ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت فرانسه سرکوب خشونتبار مخالفان در ایران را محکوم کرد. نیروی انتظامی تهران اعلام کرد 5 نفر در حوادث روز عاشورا کشته شدند. در جریان درگیری های روز یکشنبه در تبریز 4 نفر کشته شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد دوشنبه هفته دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 28 دسامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. مانند بخش های پیشین خبری و مجله های رادیو فردا، در این ساعت نیز مجله نیمه شب به گزارش های ویژه رخدادهای یکشنبه ایران همزمان با مراسم روز عاشورا اختصاص دارد. در طول روز از نخستین ساعت‌های بامداد همزمان با برگزاری مراسم عاشورا، تظاهرات گسترده‌ای از سوی مخالفان دولت در تهران و شهرهای دیگر کشور برگزار شد و نیروهای انتظامی و امنیتی با آن به شدت برخورد کردند. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی شمار 5 کشته در تهران را تایید کرده و خبر از بازداشت 300 تن می‌دهد. بازتاب رخدادهای روز یکشنبه ایران در خارج از کشور محکوم کردن سرکوبی تظاهرکنندگان را در پی داشت. از جمله دولت فرانسه از طریق وزارت امور خارجه این کشور سرکوبی تظاهرات ناخرسندان توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. در طول روز گزارشگران رادیو فردا با گفتگو با شاهدان عینی شما را در جریان لحظه به لحظه رویدادهای روز عاشورا قرار دادند و با گفتگو با تحلیلگران نظرهای آنان را درباره ویژگی جنبش سبز و نقش ناخرسندان را در روند برگزاری تظاهرات جویا شدند. در مجله نیمه شب به مدت 1.5 ساعت مروری خواهیم داشت به رویدادهای روز یکشنبه و آخرین تحولات و اظهار نظرها که تا این لحظه از طریق همکارانم در رادیو فردا تهیه شده است. پیش از هر چیز گزینه مهمترین خبرها را از همکارم حسین قویمی میشنویم. شب بخیر به شما.
با درود فراوان. دولت فرانسه روز یکشنبه سرکوب خشونتبار تظاهرات مخالفان دولت در ایران را محکوم کرد و خواستار راه حل سیاسی برای حل بحران داخلی ایران شد. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه خود اعلام کرد که احتمالاً در اعتراض‌های خشونت‌بار ایران 8 نفر کشته شدند. در این بیانیه آمده است که فرانسه دستگیری‌ها و خشونت خودسرانه علیه معترضان عادی را محکوم می‌نماید. وزارت خارجه فرانسه می‌افزاید به دنبال اصرار مخالفان بر ادامه اعتراض‌ها و همچنین تشدید سرکوب‌ها، فرانسه خواستار یک راه حل سیاسی در ایران است. در خبری دیگر، فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ روز یکشنبه تایید کرد که 5 نفر در ناآرامی‌های روز عاشورا کشته شدند، ولی می‌گوید این افراد به طرز مشکوکی جان باختند. اطلاعیه نیروی انتظامی ساعتی پس از اظهارات سرتیب پاسدار عزیزالله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ صادر می‌شود که کشته شدن معترضان در روز عاشورا را تکذیب کرده بود. پیشتر احمد رضا رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در تلویزیون دولتی ایران از کشته شدن 4 نفر و دستگیری 300 نفر در جریان ناآرامی‌های روز عاشورا خبر داده بود. در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک وبسایت مخالف دولت گزارش داد که در جریان درگیری‌های روز یکشنبه در تبریز دست کم 4 نفر کشته شدند. بر پایه این گزارش، در برخورد نیروهای امنیتی با معترضان در شهر تبریز عده‌ای نیز مجروح شدند. شبکه اینترنتی جنبش راه سبز جرس پیشتر گزارش داده بود که در تهران نیز 4 نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پای در آمدند. در خبری دیگر، آخرین خبرها از تهران حاکی است. گروهی از معترضین به سوی بیمارستان ابن سینا در حال حرکت بودند. به گزارش جرس، به دنبال انتشار خبر کشته شدن علی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی، چند گروه از معترضین به سوی این بیمارستان در فلکه 2 صادقیه رفتند. میرحسین موسوی از سران مخالف دولت دهم برای دیدن خواهرزاده 35 سالش ساعتی پیش به بیمارستان ابن سینا رفت. در خبری دیگر، بر اساس گزارش‌های رسیده، نیروهای امنیتی شهر مشهد به مراسم عزاداری مردم و دانشجویان در دفتر آیت‌الله ثنایی در مشهد حمله کردند. به گزارش سایت اینترنتی جرس، نیروهای امنیتی و لباس شخصی دست کم 7 تن از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و 10 تن از مردم عادی را در حوالی خیابان آزادی و چهارراه شهدای مشهد بازداشت کردند. حسین قابل، برادرزاده احمد قابل، هادی سجادی و علی منصوری، فعال دانشجویی در مشهد از جمله بازداشت شدگان گزارش شدند. آقای حسینی،
با سپاس از حسین قویمی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب مجله نیمه شب. جمهوری اسلامی کشته شدن 5 تن را در جریان تظاهرات یک شنبه تایید کرد. خواهرزاده میرحسین موسوی در جریان تظاهرات کشته شد. مروری خواهیم داشت به رخدادهای روز یک شنبه ششم دی ماه. در گفتگو با صاحب نظران مسائل ایران، نظر آنان را درباره ویژگی رخدادهای روز عاشورا خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ روز یکشنبه تایید کرد که 5 نفر در ناآرامی‌های روز عاشورا کشته شدند، ولی می‌گوید این افراد به طرز مشکوکی جان باختند. این فرماندهی در بیانیه خود با نام بردن از معترضان به نتیجه انتخابات به عنوان فتنه‌گران و اغتشاشگران گفته است نیروی انتظامی با قاطعیت و بهره‌گیری از ابزار و تجهیزات ضد اغتشاش و با تأکید بر عدم حمل و بکارگیری سلاح گرم به پراکنده کردن اغتشاشگران اقدام کرد. پلیس تهران با سلب مسئولیت خود در تیراندازی به سوی معترضان تایید کرده که به گفته آن در اغتشاشات 5 نفر به طرز مشکوکی جان باختند و شماری نیز زخمی شدند. اطلاعیه نیروی انتظامی ساعاتی پس از اظهارات سرتیپ پاسدار عزیز الله رجبزاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، صادر می شود که کشته شدن معترضان در روز عاشورا را تکذیب کرده بود. پلیس تهران می گوید شماری از فتنه‌گران با برنامه ریزی قبلی و بر اساس هدایت و فراخوان رسانه‌های بیگانه و با حضور در برخی خیابان‌ها و مسیرهای سوگواران حسینی با طرح شعارهای انحرافی اقدام به اخلال در نظم عمومی کردند. مقام‌ها و دستگاه‌های جمهوری اسلامی در 6 ماه گذشته از معترضان به انتخابات به عنوان اغتشاشگران و از رهبران آنها به عنوان سران فتنه نام می‌برند. پیشتر احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، معترضان را متهم کرده است که شماری از خودروهای عمومی، شخصی و موتورسیکلت‌ها را آتش زدند و به گفته وی همچنین به شماری از اماکن عمومی و بانک‌ها هم خسارت وارد شد. سایت واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز از قول یک منبع آگاه در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گزارش داده که شماری از عناصر گروهک تروریستی منافقین در آشوب چند ساعته یکشنبه در تهران دستگیر شدند. روز یکشنبه هزاران نفر از معترضان در فراخوان‌های گسترده‌ای که طی هفته‌های اخیر صورت گرفته بود به خیابان‌های مرکزی تهران و شهرهای شیراز، اصفهان، نجف‌آباد، بابل، عراق و تبریز ریختند و با سر دادن شعارهای علیه آیت الله خامنه‌ای به سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی اعتراض کردند. این اعتراض‌ها با هجوم و سرکوب گسترده نیروهای ضد شورش و لباس شخصی ها روبرو شد که به گفته سایت های نزدیک به اصلاح طلبان به تیراندازی مستقیم به سوی معترضان و شلیک گاز اشکاور منجر شد. مخالفان میگویند حداقل 5 نفر در تهران و 4 نفر نیز در تبریز به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. خواهرزاده میرحسین موسوی از جمله کشته شدگان روز عاشورا است. نیروی انتظامی کشته شدن 5 تن را در تظاهرات ضد دولتی روز یکشنبه در ایران تایید کرده است. پیشتر شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی گفت در میان کشته شدگان خواهرزاده میرحسین موسوی، رهبر مخالفان، نیز قرار دارد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی مرگ 5 تن در تظاهرات را مشکوک توصیف کرده و گفته است تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. نیروی انتظامی همچنین گفته است بیش از 300 تن در تظاهرات تهران بازداشت شدند. بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش پارلمان نیوز، خواهرزاده میرحسین موسوی در تظاهرات روز یکشنبه در تهران کشته شده است. علی موسوی 35 ساله ظهر یک شنبه در میدان انقلاب از ناحیه قلب هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد. این گزارش افزوده است والدین وی میرحسین موسوی و جمعی از شخصیت‌های سیاسی به دنبال این واقعه در بیمارستان حضور یافتند. همچنین گزارش شده است دسته‌هایی از مردم شامگاه یکشنبه به سوی بیمارستان ابن سینا حرکت کردند. در همین حال به گزارش سایت جنبش راه سبز جرس دست کم 8 تن در تظاهرات روز عاشورا در تهران و تبریز کشته شدند. تظاهرات روز یکشنبه در بخش‌های دیگر ایران گسترش یافت. به گزارش سایت جنبش راه سبز ده‌ها هزار تظاهر کننده روز عاشورا خیابان‌های تهران را پر کردند و تظاهرات و درگیری همچنین در شهرهای قم، تبریز، شیراز، اصفهان، نجف‌آباد، مشهد و بابل به وقوع پیوست. سایت جرس در گزارش‌هایی که تایید آنها از جانب منابع مستقل امکان پذیر نیست، از کشته شدن دست کم 4 تظاهر کننده در تهران و 4 تظاهر کننده در تبریز خبر داده است. سایت جنبش راه سبز گزارش داد تظاهرات ضد دولتی شامگاه یک شنبه در میدانهای ونک، محسنی، انقلاب، تجریش و نیز در پارکهای عمومی اصلی پیگیری می شود. سیمای انگلیسی زبان جمهوری اسلامی از وقوع درگیری‌های پراکنده در تهران و به آتش کشیده شدن یک بانک و یک ایستگاه اتوبوس گفت. به گزارش سایت جنبش راه سبز، تظاهر کنندگان چند موتورسیکلت ماموران را آتش زدند و در حالی که نیروی انتظامی خیابانها را مسدود کرده بود و درگیری ها شدت میافت، دود سیاهی بر فراز مرکز تهران مشاهده می شد. سایت جرس گزارش داد برخی از ماموران گارد ویژه از فرمان آتش به سوی تظاهر کنندگان سرپیچی می کردند و هنگامی که تحت فشار قرار می گرفتند به هوا شلیک می کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد گزارش داده است هم ماموران امنیتی و هم تظاهرکنندگان حضور گسترده‌ای در مرکز پایتخت داشتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان گزارش داده است ماموران انتظامی برای مقابله با تظاهرکنندگان ابتدا از باتون و گاز اشکاور استفاده کردند، اما هنگامی که موفق به پراکنده کردن جمعیت تظاهرکننده نشدند آتش گشودند. به گفته خبرنگار سایت جنبش راه سبز که در محل تظاهرات حضور داشت، 3 تن از تظاهرکنندگان مستقیماً به ضرب گلوله ماموران کشته شدند. سایت جنبش راه سبز به نقل از شاهدان گزارش داد مردم پیکر یک تظاهرکننده کشته شده دیگر را به دوش می‌کشیدند و شعارهایی سر می‌دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان گزارش داده است تظاهرکنندگان خشمگین در مقابله با ماموران امنیتی به سوی آنها سنگ پرتاب می‌کردند و شعار می‌دادند می‌جنگیم و می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم. به گزارش خبرگزاری فرانسه آنها تعدادی از ماموران انتظامی را کتک زدند و خودروی آنها را به آتش کشیدند. این گزارش افزوده است ماموران انتظامی با چهره‌های خونین از محل گریختند. بسیاری از تظاهرکنندگان شعارهای مرگ بر دیکتاتور و یا حسین میر حسین سر می دادند. تصاویری که هواداران جنبش سبز مخابره و پخش کردند تظاهرکنندگان کشته یا به شدت زخمی شده را نشان می دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شاهدان گزارش داده است یکی از قربانیان مرد سالخورده‌ای بود که از ناحیه پیشانی هدف اصابت گلوله قرار گرفته بود و تظاهرکنندگان او را که صورتش پوشیده از خون بود حمل می‌کردند. درگیری‌های روز یکشنبه خونین‌ترین رویارویی میان تظاهرکنندگان و ماموران امنیتی پس از اعتراضات تابستان گذشته ایران ارزیابی شده است.
بکتاش خمسه‌پور در گزارش خود مروری داشت بر آنچه در روز یک شنبه 6 دیماه روز عاشورا در تهران و دیگر شهرهای کشور رخ داد. ظهر یک شنبه خواهرزاده میرحسین موسوی در حوادث عاشورا در تهران کشته شد. پارلمان نیوز این خبر را منتشر کرد و گزارش داد که پیکر سید علی موسوی خواهرزاده میرحسین موسوی در یکی از بیمارستان‌های تهران نگهداری می‌شود. مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که در این زمینه با نزدیکان آقای موسوی تماس‌های مختلفی داشته، با تایید این خبر در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در این باره توضیحات بیشتری می‌دهد.
من باهاشون که اول صحبت کردم اول مثل اینکه گفته بودن که از طرف قلب تیر خوردن، ولی بعدش معلوم شد که نه، تیر مستقیم خورده به گلو و کتفشون، مثل اینکه زیر نظر بودن و به ایشون اینجوری تیر زدن. مثل اینکه یکی از سه نفری بودن که زیر پل چوبی فوت شدن یا شهادت رسیدن. گفتن که خود آقای مستقیم مثل اینکه بیمارستانه، ولی بیشتر از این من خبری ندارم.
آیا این قابل تاییده که یکی از عکسایی که توی اینترنت گذاشته شده تصویر ایشونه؟
تصویری هستش که ایشون تو صفحه فیسبوک گذاشتن، تصویری هستش که صورتشون جلو هستش و تو بیمارستان گرفته شده.
خود آقای موسوی واکنش نشون دادن؟
هنوز خبرش نیومده، نمیتونم بگم دادن یا ندادن، ولی مطمئنا خبرش میاد در آینده.
چهرهای شاخص اصلاح طلبا چی؟ اونا چیزی در این مورد میدونن یا گفتن؟
هنوز بگم همه تو شوک اتفاقی که امروز افتادن هستش که هنوز خبر اونجوری به همه نرسیده که بخوام هیچ کدوم اظهار نظری بکنن، چون اینترنت تو ایران خیلی سرعتش کنده و همه چی فیلتر شده. کسی هنوز هیچ حرفی نداده. به وقتی که من متعلشم خبرشو میذارم.
مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان درباره کشته شدن خواهرزاده میر حسین موسوی پاسخ می‌داد. در حالی که خبرهای رسیده از تهران حاکی از کشته شدن دست کم 5 نفر در مواجهه معترضان با نیروهای ضد شورش جمهوری اسلامی در روز عاشورا است، گزارش‌ها حاکی از درگیری‌های مشابهی در چند شهر دیگر ایران مانند اصفهان، شیراز، عراق، نجف آباد و مشهد است. بهروز کارونی.
مناطق گوناگونی در پایتخت ایران در روز عاشورا، روز یکشنبه، شاهد درگیری‌های معترضان و نیروهای ضد شورش بود. در این درگیری‌ها شعارهای معترضان تندتر از 6 ماه گذشته بود، یعنی 6 ماهی که از آغاز اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد. اما چرا شاهد تندتر شدن شعارها هستیم؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو شورای نیروهای ملی مذهبی در تهران پاسخ می‌دهد.
وقتی که مطالبات حداقلی پاسخ نمی‌گیرند و وقتی که این مطالبات حداقلی با ادبیات، با توصیف‌ها و با به حال مواجهه خشونت‌بار، تحقیرآمیز یا سرکوب‌های شدید روبرو می‌شن، طبیعتاً سقف شعارها افزایش پیدا می‌کنه. و فراموش نکنیم که این شعارها به هر حال الزاماً از طرف تمامی معترضان بیان نمی‌شه، اما کافی است که بخشی از جمعیت یا بخشی از معترضان خواستار یک سری شعارها بشن یا برخی از دیدگاه خودشون رو با صدای بلند فریاد کنن و این تسری پیدا کنه به جمعیتی که متکثر هستش و از اون سرکوب‌هایی که شامل حال شده براش افتاده هست، طبیعتاً اونها هم در یک موقعیت واکنشی دست به بیان این شعارهای تند یا به هر حال مطالباتی که کاملا فاصله گرفته از اون فضای روزهای اول انتخابات یا بعد از انتخابات، در حال یه همچین فضایی رو ما شاهد باشیم که شعارهاش رادیکالتر و تندتر میشن.
شاهدان عینی در گفتگو با رادیو فردا اشاره کردند که برخورد نیروهای ضد شورش در روز یکشنبه شدیدتر از روزهای قبل بوده است. سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، در این باره میگوید:
حکومت جمهوری اسلامی و رهبران این نظام تصمیم گرفتن که از شیوه‌هایی برای سرکوب مردم استفاده بکنند که در واقعه کربلا و قیام امام حسین عبیدالله بن زیاد استفاده میکرده، یعنی ایجاد یک فضای رعب و وحشت، استفاده از دستگاه پلیسی و امنیتی برای سرکوب مردم، مرعوب کردنشون.
با این همه واکنش معترضان نیز شدیدتر از ماهای اخیر بوده است و به گفته شاهدان عینی در بسیاری از موارد به دفاع از خود در برابر نیروهای ضد شورش پرداختند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر در پاریس:
مردم دیگه حالت مردم بی دفاع نداره و در مقابل نیروهای سرکوب وامیستن. به ما خبر رسیده که چند موتورسیکلت رو گرفتن، آتش زدن و کوشش میکنن یه مجروح ها رو از دست نیروهای سرکوب بیرون ببرن.
برخی از تحلیلگران سیاسی از رادیکالیزه شدن روند موجود در ایران ابراز نگرانی میکنند. مرتضی کاظمیان از جمله این تحلیلگران است:
متاسفانه این روندی که تا حالا طی شده قرار بر کنار زدن بخش قابل توجهی از شهروندان جامعه هست، بخش قابل توجهی از مطالبات فروخفته مردم هست. متاسفانه این مطالبات خود به خود در یک فضایی که با سرکوب مواجه میشه در یک سیکل معیوبی میفته که از نگاه من یا ناظرانی مثل من اینها در واقع راه به جایی نمیبره و یک سیکل معیوبی از بازتولید خشونت رو شاهد هستیم. من امیدوارم که هر چه سریعتر در واقع شاهد پایان یافتن یک چنین دور معیوب و غیر قابل قبولی از خشونت و تشدید خشونت به خصوص علیه شهروندانی باشیم که تنها درخواستشون تحقق حقوق اساسی اونها هستش.
اما نتایج خشونت و رادیکالیزه شدن اوضاع در ایران چیست؟ پاسخ آقای کاظمیان را میشنویم.
تشدید خشونت و اعمال سرکوب علیه شهروندان، اینها فقط یک بغض فروخفته‌ای رو تشدید میکنه، خودش رو در رادیکال شدن، تندتر شدن شعارها یا مطالبات و طرح برای شعارهای حتی احساسی فراتر از واقعیت‌های موجود و ظرف زمان و مکان ایران متورر میکنه.
سعید رضوی فقیه نیز میگوید
متاسفانه سیر وقایع داره به سمتی پیش میره که شرایط اجتماعی و سیاسی ایران روز به روز بحرانی‌تر میشه. راه حل هایی که میتونه تنش‌ها و بحران‌ها رو مرتفع بکنه و موجب پیدایش یک فضای تفاهم و آشتی در کشور بشه، روز به روز این راه حل ها دارن محدودتر و کمتر میشن و به گمان من هر چه که زمان بگذره چیزی به مشروعیت یا حتی اقتدار حکومت افزوده نمیشه. اما میشه گفت که به نقطه برخورد نهایی نزدیکتر میشیم و ممکنه مردم آرام آرام احساس بکنن که هیچ راهی برای تفاهم با حکومت و مطالبه خواسته هاشون در چارچوب‌های قانونی و در کادر نظم مستقر موجود امکان پذیر نباشه.
در این میان در حالی که اخبار منتشر شده از کشته شدن دست کم 4 نفر در جریان درگیری‌های روز عاشورا در تهران حکایت دارد، عزیز الله رجب زاده فرمانده پلیس تهران بزرگ با این کار این گزارش ها گفت که تاکنون خبری از کشته شدن فردی به پلیس گزارش نشده و تاکنون کسی کشته نشده است. تکذیب کشته شدن تظاهرکنندگان توسط فرمانده پلیس تهران بزرگ در شرایطی صورت می‌گیرد که وی پیشتر نیز منکر مرگ زندانیان در بازداشتگاه کهریزک شده بود. اما چندی پیش سازمان قضایی نیروهای مسلح در گزارشی مرگ 3 نفر را در کهریزک بر اثر ضرب و شتم تایید کرد.
گزارش بهروز کارونی بود درباره تظاهرات روز یکشنبه در تهران و دیگر شهرهای کشور همراه با درگیری‌ها بین تظاهرکنندگان و نیروهای انتظامی. کشته شدن دست کم 5 تن در جریان اعتراض‌ها و درگیری‌های روز یکشنبه در تهران معترضان را خشمگین کرده است. این در حالی است که فرماندهی نیروی انتظامی تهران یکشنبه شب با انتشار بیانیه شمار کشته شدگان را 5 تن اعلام کرد. حسین قویمی در ساعات پایانی یکشنبه شب در گفتگو با بهاره هدایت سخنگوی دفتر تحکیم وحدت از او خواسته است مشاهدات خود را از ماجراهای روز عاشورا بیان کند. بهاره هدایت در تهران:
من خودم از میدان امام حسین تا حوالی 4 ولیعصر شاهد این قضیه بودم. مردم زیادی آمده بودند توی اجتماعات، حدودا 100 نفر می شدند، شعار می دادند و با حمله وحشیانه واقعا گارد ویژه روبرو می شدند و لباس شخصی ها دامن می زدند به این حملات.
تیراندازی هم شنیدی؟
من چیزی که دیدم برای پراکنده کردن مردم از باتوم انواع و اقسام اشتباه بشگاور، شلنگ، نمیدونم اینجور چیزها مردم رو به شدت ضرب و شتم میکردند، با گاز فلفل اینجور چیزها رو میدیدم که استفاده بکنن. ولی حوالی ساعت 12:30 ظهر توی 4 ولیعصر من با یه اختلاف زمانی خیلی کمی رسیدم اونجا. شاهدایی که خودشون اونجا بودن رو میدیدم، باشون صحبت میکردم، میگفتن که چند نفر اینجا به شدت مجروح شدن، حتی گفته میشد که کشته شدن چند نفر.
بله، خبرگزاری ها ببخشید خانم هدایت، خبرگزاری ها از کشته شدن دست کم 4 نفر خبر دادند و مجروح شدن عده ای. شما چیزی در این مورد شنیدین؟ اگه ممکنه اطلاعات بیشتری دارین به ما هم بدین.
بله، این خبر خب خیلی به طور گسترده پخش شده بود و اول که از طرف رسانه‌های حکومتی تکذیب شد، ولی چند دقیقه قبل من شنیدم که از طرف صدا و سیما تایید شده کشته شدن 4 نفر و احتمالاً همین 4 نفر هم کسانی بودن که اینطور در اخبار اومده بود. 3 نفرش در شهرهای کالج چه درگیری هایی که اونجا ایجاد شده بود کشته شدن.
خانم هدایت، معترضین گفتند که اعتراضات خودشون رو امشب هم همزمان با مراسم شام غریبان ادامه میدن، در این مورد خبری دارین؟
بله، یه چنین خبری بوده. طی برنامه‌ای که همه ساله به مناسبت این شب برگزار میشه، خب موقعیت مناسبی بوده که مردم اعتراض خودشون رو مجدداً اعلام بکنن. در این حال خبر کشته شدن افراد در اعتراضات ظهر امروز و همینطور کشته شدن خواهرزاده آقای موسوی که به طور گسترده هم در بین مردم منتشر شده و تایید هم شد، خب دامنه اعتراضات و عصبانیت مردم رو از این وضعیت دامن زده و احتمال وقوع اعتراضات گسترده تر طی امشب بعید.
عده‌ای از معترضین خواهان اعلام عزای عمومی شدند به خاطر کشته شدن دست کم 4 نفر. فکر میکنید که فردا یا پس فردا عزای عمومی اتفاق خواهد افتاد یا باز هم مردم برای اعتراض های خودشون به خیابون ها خواهند رفت؟
ببینید، کشتن مردم معترض در خیابان ها یکی از بدترین عملکردهایی بوده که رژیم در طی ماهای اولیه بعد از انتخابات 22 خرداد بهش دست زد و عواقب بسیار گسترده هم براش داشت. در حال حاضر هم دوباره متاسفانه دست به یک همچین اقدامی زده و قطعا مسئول از خطرات اون و عواقب اون نخواهد موند. مطمئن باشید که اعتراضات مردم گسترده‌تر خواهد شد و ما شاهد حجم وسیع‌تری از اعتراضات مردم خصوصا در شهرهای دیگه هم خواهیم بود. این نکته هم نباید فراموش بشه که اگر اعتراضات مردمی در ماه‌های اولیه بعد از انتخابات تنها در تهران صورت می‌گرفت، در حال حاضر در شهرهای مختلفی شاهد اعتراضات گسترده مردم هستیم، خصوصا حالا پس از درگذشت آیت الله منتظری در شهرهای نجف، آباد و اصفهان هم وقایع صورت گرفته و جای امیدواریه که این جنبش گسترده‌تر شده.
بهاره هدایت، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های حسین قویمی پاسخ می‌داد. تظاهرات اعتراض‌آمیز ناخرسندان از نتایج اعلام شده انتخابات در ایران روز یکشنبه در رسانه‌های آمریکا نیز بازتاب گسترده‌ای داشت و رادیو تلویزیون‌ها خبرهای مربوط به این رویدادها را در بخش‌های خبری خود به طور مشروع پوشش دادند. نادر صدیقی در واشنگتن.
وبسایت روزنامه نیویورک تایمز ساعت به ساعت رویدادهای ایران را منتشر می کند. این گزارش ها با عکس ها و فیلم های کوتاهی همراه است که بازتاب دهنده خشونت های بیمانند ماموران دولتی و به ویژه لباس شخصی ها و شبه نظامیان بسیجی است. نیویورک تایمز علاوه بر گزارش های گزارشگران خود رابرت ورث و نازیلا فتحی، از شاهدان رویدادهای روز یکشنبه نیز در ایران دعوت کرده است که مشاهدات خود را به این روزنامه مخابره کنند. در ساعت 12:57 به وقت شرق آمریکا، نیویورک تایمز ویدیوی کوتاهی را در وبسایت خود قرار داد که به نوشته این روزنامه به نقل از تارنمای جرس، پیکر به خون آغشته علی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی را نشان می‌دهد. وبسایت لس آنجلس تایمز، روزنامه پرتیراژ غرب آمریکا، نیز گزارش‌های مشابهی را بازتاب داده و نوشته است که پایتخت ایران روز یکشنبه شاهد انفجار انبوه جمعیتی بود که از نخستین ساعت‌های بامداد خیابان‌های اصلی تهران را پوشاندند و زمانی طول نکشید که تظاهرات مردم با یورش ماموران امنیتی روبرو شد. لس آنجلس تایمز هم تیراندازی ماموران حکومت اسلامی علیه مردم را از قول شاهدان عینی در وبسایت خود منعکس کرده است. کریستین ساینس مونیتور، دیگر نشریه آمریکایی، در وبسایت خود عکسی از پایداری مردم غیر مسلح در برابر نیروهای مسلح دولتی را به نقل از اسوسییتد پرس با گزارش مشروحی از رویدادهای روز یکشنبه همراه کرده است. و در همین حال تلویزیون‌های آمریکا و از آن جمله شبکه خبری CNN نیز رویدادهای خونین روز یکشنبه را در بخش‌های خبری خود پوشش دادند. 3 people were killed in the fighting, but Tehran's police chief denied it. In Iran, at least 3 opposition protesters killed, according. At least 3 more people were killed, but Iranian police are denying any deaths. و سرانجام خبرگزاری رویترز خبر حمله نیروهای ویژه و بسیجی‌های رژیم جمهوری اسلامی علیه مردم در منطقه پل چوبی تهران و مقاومت‌های تظاهرکنندگان را مخابره کرده است. آنچه در گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی و خبرگزاری‌های بین‌المللی جلب توجه می‌کند، گستردگی تظاهرات مخالفان حکومت اسلامی و پایداری آنها در برابر خشونت غیرقابل باور ماموران دولتی است.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. تا یک ماه پیش سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور از سوی مردم در تظاهرات خیابانی جنبش سبز با آنکه به وضوح شخص مورد نظر خود را بیان نمی کرد اما به عنوان تندترین شعارها قلمداد می شد. از روز تشییع پیکر آیت الله منتظری در قم تا امروز شعارهای ناخرسندان از نتایج اعلام شده انتخابات نه تنها به طور مشخص رهبر جمهوری اسلامی را هدف گرفته بلکه در یک معادل سازی مذهبی تاریخی او را با یزید ابن معاویه و قاتل حسین ابن علی قیاس می کند. به ویژه که در ظهر عاشورا ماموران نظامی دست کم 5 نفر را در تهران کشتند و صدها تن را زخمی کردند. همه اینها و نیز افزایش سطح خشونت‌ها و همچنین پیوستن لایه‌های پایین‌تر جامعه به جنبش سبز در ایران از سوی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی به عنوان علائمی آشکار بر آبستن بودن روزها و ماه‌های آینده از حوادث غیر قابل پیش بینی شمرده می شود. این نکته است که قاسم شعله سعدی وکیل پیشین مجلس شورای اسلامی و ساکن شیراز در گفتگویش با مهرداد قاسم فر بران صحه می گذارد.
طبیعت این اعتراض ها این است که موقعی که راه های قانونی برای اقناع مردم معترض وجود نداره و راه ها بسته میشه، مطالبات ارتقا پیدا میکنه. لذا شعارهایی که مثلا 6 ماه پیش این بود که آراء ما چی شد، میگفتن رأی ما رو دزدیدن، با رأی ما پوز میدن، بنابراین بحثشون بحث آراء بود، بحث نتیجه انتخابات بود. اما چون به اون اندک مطالبات معترضین در واقع عنایتی نشد و پاسخ داده نشد، مطالبات افزایش پیدا کرد. همراه با افزایش مطالبات که ماهیت جنبش رو ساختار شکن کرد و لذا شعار میدادن که مثلا استقلال آزادی جمهوری ایرانی که آشکارا به معنی عبور از جمهوری اسلامی هست، در این حال شعارها متوجه شخص آقای خامنه ای هم میشد، زیرا آقای خامنه ای شخصا وارد این میدان شده بود.
آقای شعله سعدی، یک اتفاق دیگری که روز عاشورا افتاده و این تقریبا در تاریخ سیاسی معاصر ایران چیزی ثبت نشده که در چنین روزی حاکمیت‌های سیاسی به مامورینشون دستور آتش بدن، امروز خبر کشته شدن تعدادی از شهروندان تهرانی در خیابان‌های تهران رسیده. فکر می‌کنید چطور میشه که یک حاکمیتی که خودش رو مذهبی هم میدونه در ماه حرام و در روز عاشورا به چنین کاری دست میزنه؟
ببینید، الان جنبش وارد یه مرحله‌ای شده که ریشه‌دار هست، گسترده هست، وارد مرحله ضد طرف شده. یعنی علارغم این که خط نشون حکومت زیاد هست، همیشه خط نشون میکشه، همین اخیراً هم دیروز فریدوزا گفتن که 100,000 افراد رو به کمک پلیس گرفتن برای برقراری امنیت و غیره، یعنی در واقع خط نشون کشیدن برای معترضین. اما میبینید که معترضین نمیترسن و میان وارد اکشن میشن. در واقع جنبش وارد مرحله ضد طرف شده. اون طرف قضیه هم حکومت وارد یک مرحله شده که قابل بازگشت نیست براش. راه‌های سیاسی هم همه به نظر من منتفی شده، مسدود شده، فقط راه سرکوب برای حکومت مونده. لذا حکومت چاره‌ای جز سرکوب نداره. اما به نظر من سرکوب دیگه جواب مثبت نمیده، چون هم نمیشه به طور گسترده سرکوب کرد و هم چون به هر حال نیروهایی که میخوان سرکوب کنن بین خودشون اختلاف هست. اینجوری نیست که شما فکر کنید مثلا نیروهای امنیتی بسیج سپاه یک پارچه مطیع باشن، اینجوری نیست. بین خود اونها حتما اعتراضهای اسراج به این عملکرد موجود و به نظرم حکومت اشتباه خیلی خیلی استراتژیک مرتکب شده و این شعارها که تندتر و تندتر میشود کار رو به اونجا رسونده که الان جنبش رو وارد یک ماهیت ساختار شکن کرده، به نحوی که من به نظرم میرسه که حتی رهبران فعلی جنبش مثل موسوی، کروبی، خاتمی، اینها طبیعتاً نمیتوانند رهبری این جنبش رو ادامه بدهند، زیرا که جنبش ساختار شکن شده.
خب به نظر شما در شرایط فعلی وضعیت جامعه ایران رادیکال تر شده، به گمان شما آینده نزدیک یا حتی میان مدت این جنبش به چه مسیری داره میره؟ فکر میکنید که این به زودی به یک شورش همه‌گیر هم توان تبدیل شدن رو داره که از این هم گسترده تر بشه؟
بله داره. به همین دلیل هست که میبینید حتی روز تاسوعا و عاشورا هم تبدیل میشه به روز شورش. از اون بر حکومت مردم رو میکشه، از این بر مردم کوتا نمیان. یعنی شورش که دیگه تعریف دیگه نداره که همین شورش است. منتها میتواند دامنه گسترده تری هم از این به بعد پیدا بکنه، مناسبت های زیادی هم از این به بعد ما داریم دوباره، و لذا این حکومتی که فقط با زبان زور داره با مردم صحبت میکنه چاره جز اعمال خشونت نداره. ولی من میدونم که خشونت دیگه چاره ساز نیست و من از هم حالا میتونم پیروزی جنبش رو پیش بینی کنم.
قاسم شعله سعدی، فعال سیاسی و وکیل پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های مهرداد قاسم فرد پاسخ می‌داد. شکستن حرمت عاشورا و کشتن مسلمانان در این روز از دیدگاه روحانیت اسلام گناهی نابخشودنی محسوب می‌شود. آیت الله سید ابوالقاسم دیباجی، دبیر کل شورای جهانی فقه اسلامی، در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا نخست از این می‌گوید که روحانیت چه موضعی در اعتراضات مردم اتخاذ می‌کند و اصولاً روحانیان به چند دسته تقسیم می‌شوند.
به نظر شما به عنوان یک روحانی الان در حال حاضر روحانیون رو به چند دسته میشه تقسیم کرد؟ فکر میکنین اعتراضا و خواسته مردم زمینه مذهبی داره یا دیگر فراتر از اینا رفته؟
100% روحانیت دو دسته هستن همیشه در همه جای دنیا. یک روحانیتی که به اصطلاح حقوق بگیر هستن و مرتزق هستن و کسی که یک حقوق میگیره بدون تردید هیچ وقت نه جرأت میکنه نه قدرت این رو داره که بخواد حتی اگر تشخیص بده چیزی حقه اون رو اعتراف بکنه. بزرگترین امتیاز روحانیت تشیع در تمام دوره تاریخ این بوده که این روحانیت همیشه مستقل بوده و در رابطه با مردم بودجش رو خود مردم میدادن و تعیین میکردن و همین مردم بودن که انتظار داشتن روحانیت هم در شرایط حساس به وظیفش عمل کنه و از رسالت اسلامی دفاع بکنه. و این گروه دوم روحانیت مستقل هستند که در همه جا بنابراین یا باید از حاکمان یک قانون همه چیز گرفت و هیچ چیز نگفت جز مدح و ثنا، و یا باید هیچ چیزی رو نخواست و از حاکمان چیزی رو نگرفت و اونچه که اشتباه میکنن و اونچه خطا میکنن یا ظلمی انجام میگیره اونها رو مطرح کنن. از نظر بعد فقهی بنده به شما عرض میکنم روحانیت وظیفه اصلی و رسالت اصلیش این هست که مصلحت رو فدای اسلام نکنه. اسلام و حفظ اسلام و مبانی اسلام بالاتر از مصلحت است.
شما فکر میکنید اینطور آتش گشودن به طرف مردم بیگناه که اومدن در خیابون فقط اعتراض مسالمت‌آمیز دارن میکنن چه جنبه‌ای میتونه داشته باشه از لحاظ فقهی؟ چطور شما با این برخورد میکنید به عنوان یک روحانی؟
از نظر فقهی بدون تردید کشتن مردم بی سلاح و بیگناه یک گناه، شکستن حرمت عاشورا و محرم ما بسیار جریحه دار کرده، برای اینکه حرمت مقدس امام حسین و عاشورا یک حرمتی بود که همیشه در تاریخ ایران برای ما بسیار مقدس و عظیم بوده و به همین دلیل از نظر فقهی این گناه بسیار بزرگی است، شکستن حرمت امام حسین و حرمت خون یک انسان مسلمان. اونی که ما داریم و میتونیم به شما به طور یقین بگیم حرمت خون یک مسلمان از حرمت کعبه بالاتر. بنده به شما یک نکته رو عرض بکنم و این رو امیدوارم که همه مردم به خصوص نسل جوان امروز این رو بشنوه و توجه داشته باشه که فرق بین اسلام حقیقی و اسلامی که وسیله دست افراد قرار گرفته به عنوان یک وسیله استفاده میکنن و یک پل، امیرالمؤمنین امام اول شیعیان وقتی که خلخال از پای یک دختر مسیحی کشیده میشه در زمان حکومتش و یک قطره خون ریخته میشه فریادش به آسمان بلند میشه که چطور در حکومت عدل علی و زمانی که من خلیفه مسلمین هستم یک قطره خون شنیدم از پای دختر مسیحی بر زمین ریخته شده. ببینید در اسلام کرامت انسان مطرحه، لقد کرمنا بنی آدم، اینو باید به دنیا مخابره کرد. ما چیزی از قرآن بالاتر نداریم و قرآن آمده کرامت داده به این انسان، این جانشو کسی میتونه بگیره که او این جانو بده؟ این مسئله جان یک انسان و خود آقایون فقها ها این رو توجه دارن و بزرگترین فلسفه عاشورای امام حسین هم که به ما درس میده همینه، یعنی حفظ حرمت هاست. اصلا امام حسین قیامش برای حفظ حرمت ها بوده و کشتن مسلمان جایز نیست، حرمت خون مسلمان، حرمت خون امام حسین، حرمت عاشورا، اینها مسائلی که از دیدگاه فقهی بنده باید به شما عرض کنم بسیار مقدسه و جایگاهش بسیار بالاست.
آیت الله سید ابوالقاسم دیباجی، دبیر کل شورای جهانی فقه اسلامی، در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه در روز عاشورا کشتن مسلمانان گناهی نابخشودنی شمرده می شود به پرسش های شاهین بشیری پاسخ می داد. مناطق گوناگون شهر تهران روز یکشنبه شاهد تظاهرات معترضان و برخورد شدید نیروهای ضد شورش جمهوری اسلامی با آنان بود. همزمان گزارش‌هایی در مورد تظاهرات و درگیری در چند شهر دیگر ایران هم گزارش شده است. علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، درباره حوادث روز عاشورا در ایران به بهروز کارونی می‌گوید.
این اتفاق در 100 سال گذشته در تاریخ ما نادر و بی‌نظیره. اینم از جانب حکومتی که مدعی هست که طرفدار سنت‌های مذهبی و حکومت حسینی است، در حالی که ما در تمام 100 سال گذشته شاهد این نبودیم که حکومتی مردم را در روز عاشورا به گلوله ببنده که این حکومت به چنین کاری دست زده و مردم را به خاک و خون کشیده در روز عاشورا.
شما چه تفاوتی میبینید بین تظاهراتی که روز عاشورای امسال صورت گرفت در ایران و تظاهراتی که در روز عاشورا در سال 57 علیه حکومت شاه صورت گرفتش؟
خب میدونین که اونا در اون روز، در روز عاشورا، کسی رو نکشتن. در اون روز مردم به گلوله بسته نشدن، حداقل در روز عاشورا. و امسال البته تظاهراتی که در امسال اتفاق افتاد از اون تظاهرات عظیم‌تر و به طور مشخص میشه گفت که ما در هیچ عاشورایی در باز هم در همین 100 سال گذشته میتونیم بگیم که این قدر یه حرکت اعتراضی عظیم مردمی برای خواسته های به حقشون به این شکل وجود نداشته. بنابراین یک گسترش این اعتراضات هست نسبت به سال 57 که از اونم گسترده تره، و دوم اینکه اونها جرأت نکردن اون تظاهرات رو به خاک و خون بکشن که این رژیم کشید.
یکی از مواردی که مطرح هست در شرایط کنونی که در درگیری‌های هم بین دو طرف، یعنی بین معترضان و نیروهای ضد شورش گزارش شد، فکر میکنید که با این وضعیت جامعه به چه سمت و سوی داره حرکت میکنه؟
یا عقب نشینی یا فروپاشی، راه دیگه وجود نداره. یعنی الان آقای خامنه‌ای یا بایستی عقب بشینه در برابر خواسته های مردم، و یا حکومت جمهوری اسلامی است که میره به سمت فروپاشی. اعتراضات روز عاشورا در تهران و شهرهای بزرگ دیگه نشون داد که جنبش اعتراضی از طریق سرکوب پاسخ نمیگیره. یعنی سیاست ارعاب و سرکوب جمهوری اسلامی با شدتی که در 6 ماه گذشته ادامه پیدا کرده و همچنان ادامه داره، دیدیم که پاسخگو نیست و شکست خورده این سیاست. بنابراین وقتی سیاست سرکوب شکست میخوره، یا حکومت بایستی عقب بشینه یا بایستی خودشو آماده فروپاشی بکنه.
به عنوان این راه حل، شما فکر میکنید که حکومت یا رهبر جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه حاضر به عقب نشینی در برابر معترضان هست؟
درسته که آقای خامنه‌ای تا حالا متوجه عظمت حرکت مردم نشده، اما امروز به طور مشخص اگر عقلایی در درون طیف اصولگرا وجود داشته باشن، باید ایشون رو زیر فشار قرار بدن که به خاطر مصالح کشور و به خاطر مصالح خود نظام این عقب نشینی رو بکنن. بنابراین این آخرین شانس و فرصتیه که جمهوری اسلامی داره، وگرنه هر نوع سرکوبی که بخوان اینا اعمال بکنن، این جنبش از طریق سرکوب نشون داده شده که از بین نمیره، و اگر سرکوبا ادامه پیدا کنه در بالا ابتکار عمل میفته در دست نظامی ها و روحانیون به طور کلی حذف میشن از قدرت، و در پایین هم دیگه جنبش اعتراضی نمیتونه از طریق اصلاح طلب ها رهبری بشه، و در این صورت ادامه سرکوبا جنبش رو از پایین به شدت رادیکالیزه میکنه، در بالا هم ابتکار عمل میفته دست نیروهای نظامی، و اون وقت اوضاع کشور میره به سمت پاشیدگی شیرازه امور و فروپاشی کامل نظام جمهوری اسلامی.
علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. همزمان با گسترش دامنه تظاهرات اعتراض‌آمیز ناخرسندان از نتایج اعلام شده انتخابات در ایران، بسیاری از تحلیلگران امور ایران و از آن جمله جعفر مدنی روزنامه‌نگار و مفسر سیاسی که دولت جمهوری اسلام معتقدند که دولت جمهوری اسلامی از این پس قادر به کنترل این تظاهرات نخواهد بود. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن در گفتگو با جعفر مدنی نخست این پرسش را مطرح می‌کند که آنچه در ایران روی می‌دهد تشابهی با رویدادهای مربوط به روزهای پایانی نظام پیشین دارد. جعفر مدنی:
یک تفاوت عظیمی که تظاهرات این روزها با اونچه که در آستانه انقلاب اسلامی ما شاهدش بودیم این است که اون تظاهرات در شرایطی انجام می شد که خطر حمله و درگیری با نیروهای مسلح تقریبا وجود نداشت و ماها بود که تظاهر کنندگان مردم به خیابان می آمدن و تظاهرات می کردن بدون اینکه درگیری رخ بده و این سبب شده بود که تظاهرات بیشتر شبیه بشه به حرکت یک کارناوال. امروز اما شرکت در تظاهرات، رفتن به خیابان به مثابه در واقع رفتن به میدان جنگ شده، چنانکه شاهد بودیم که روز عاشورا تبدیل شد به یک عاشورای خونین. واقعیت این است که اعتراضات مردم که 7 ماه پیش برای اعتراض به نتیجه و تقلبهای انتخاباتی بود و با توجه به این که در این 7 ماه مردم بارها و بارها سعی کردند از راه‌های مسالمت آمیز به خواستای قانونی خودشون برسند و نشد، این است که امروز خواستای مردم به تدریج گسترده تر شده و در واقع مردم رژیم حاکم رو، شخص ولی فقیه یعنی آقای خامنه‌ای رو و اصل ولایت فقیه رو هدف قرار دادن و خواستار یک دگرگونی اساسی شدن.
آقای مدنی، در ایران از اینکه کشور در عرصه جهانی هم تحت فشاره مردم نگرانند. با توجه به گسترش تهدیدها از جانب نیروهای دولتی، این نگرانی رو شما تا چه میزان میبینید؟ قابل توجیه هست؟
مردم در ایران علاوه بر مسائلی که با حکومت دارن، مسائل داخلشون، این نزدیک شدن خطر رو از خارج هم میبینن و میبینن که با سیاست‌های احمدی نژاد و خامنه‌ای ایران در واقع هر روز داره بیشتر به لبه پرتگاه یک جنگ بزرگ نزدیک میشه و بدیهی است که از این بابت احساس نگرانی روز افزونی داشته باشند و بخواهند که یک بار و برای همیشه رژیم رو وادار بکنند که به خواستهای مردم توجه بکنه و دست از ماجراجویی در صحنه جهانی برداره و با جامعه جهانی به مصالحه برسه.
تظاهرات روزهای اخیر نه تنها از حیث کمی بلکه از نظر وسعت هم دامنه بزرگتری گرفته و برخی شهرهای کوچک و بزرگ را هم در بر گرفته. آیا دولت قادر به کنترل این موج عظیم جمعیت میتونه باشه یا خیر؟
همه شواهد نشان میدهد که دولت هر روز در این کار عجز بیشتری از خودش نشون میده، ناتوانی بیشتری از خودش نشون میده. این تظاهرات مسالمت آمیز روز عاشورا هم نمونه‌شه که متاسفانه به خاک و خون کشیده شد. این مردم در واقع در اون نخستین راهپیمایی که کردند نقد شده است از هاشمی رفسنجانی 3 میلیون نفر بودند و یکی دیگر از فعالین در انقلاب اسلامی از دوستان قدیمی آقای خامنه‌ای هم در مطلبی که نوشته بود به خطاب به خامنه‌ای اشاره کرده بود که آقای خامنه‌ای، ما هرگز در روزهای انقلاب تظاهراتی با چنین عظمت ندیده ایم. اون تظاهرات بی سابقه بدون اینکه از جانب مراجع روحانی رهبری شده باشه، بدون اینکه از جانب احزاب سیاسی رهبری شده باشه، از طرف خود مردم به طور خودجوش انجام شد که این نشانه بلوغ سیاسی مردم و به طور کلی عظمت حضور مردم در خیابانها و ادامه مقاومت اونها بایست این درس رو به سران حکومت جمهوری اسلامی میداد که وضعیت کاملا جدی است، بحران کاملا جدی است و آنها میباید که به حقوق قانونی مردم گردن بگذارند، ولی این درس رو نگرفتند و وضعیت رژیم هر روز داره بدتر از اونچه در روز قبل بوده میشه. ولی اونچه که قطعی هست این است که مردم یک دگرگونی اساسی میخوان و با این مقاومتی که از خودشون نشون میدن، با این شهامتی که نشون میدن که به پیشواز خطر میرند، این بسیار بعید است که رژیم با وجود همه خشونت ها و به اصطلاح کهریزکی کردن علارغم همه اینها بتواند معترضان رو سرکوب بکنه.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی را میشنیدید با جعفر مدنی، روزنامه‌نگار و مفسر سیاسی. کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در جریان رخدادهای 6 ماه اخیر پس از انتخابات همواره کوشیده است به بازتاب مواردی که خلاف حقوق بشر در ایران رخ می‌دهد بپردازد. هادی قائمی، هماهنگ کننده این کمپین بین‌المللی، در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا از بیانیه این کمپین در مورد رویدادهای روز عاشورا می‌گوید.
ما بیانیه رو صادر کردیم امروز پس از گزارشاتی که از شاهدین عینی در تهران داشتیم، دقیقا مبنی بر همین که تیراندازی صورت گرفته، ضرب و شتم در حد شدیدی بوده، مستقیما به سر و صورت افراد بوده که احتمالا موجب مرگ هم شده، و همچنین چندین گزارش از کشته شدگان داشتیم که الان هم نیروهای انتظامی تایید کردن با صدور بیانیه در تهران که 5 نفر کشته شده و حداقل 300 نفر دستگیر شدند.
میتونین به فراسایی از بیانیتون اشاره بکنید؟ در واقع منظور من اینه که راه حلی در بیانیه شما یا ارائه شده برای کسانی که دسترسی ندارن این بیانیه رو بخونن؟
بله، در بیانیه شدیداً ابراز نگرانی شده در مورد سیاست‌های کلی دولت و حکومت در مقابله با معترضین که پس از گذشت 26 ماه همچنان با خشونت‌های وسیع با اعتراضات روبرو میشن و هیچ نتیجه‌ای به غیر از گسترش اعتراضات و گسترش خشونت نداشته و متأسفانه کشور داره روز به روز به سوی خون و خونریزی پیش میره با این گونه برخوردهای حکومتی. بعد خیلی شدیداً از حکومت درخواست شده که به حق آزادی مردم برای تجمع احترام بگذاره و از اعمال و افزایش خشونت ها جلوگیری کنه.
چه اهرمایی برای جلوگیری از خشونت علیه مردم در ایران به نظر شما میرسه؟
همکنون مهمترین چیز این هست که حکومت این رو متوجه بشه که مشروعیت عمومی خودش رو از دست داده و با استفاده از خشونت نمیتونه اون مشروعیت رو دوباره به دست بیاره و باید که به معترضین مسالمت آمیز این اجازه رو بده، اجازه راهپیمایی بده، اجازه میتین بده، اجازه آزادی بیان بده تا این گروه عظیمی که در کشور معترض وضعیت فعلی هستن بتونن به طور مسالمت آمیز هاشون رو بیان کنند. و مهمترین نکته این هست که از وسعت خشونت ها و ادامه تکیه بر خشونت از طریق نیروهای بسیجی، انتظامی، لباس شخصی، گارد ویژه و سپاه پاسداران جلوگیری بشه، چرا که این خود کل کشور و حتی خود این نهادها رو به سوی سقوط پیش میبره با جبهه گیری هایی که درون این سازمان ها گزارش میاد جست و گریخته در حال بروز گرفتن هست و نهایتاً فقط به خونریزی های شدیدتری میتونه موجب بشه.
واکنشی از طرف یک کشور خارجی دست کم، یعنی فرانسه، در این ارتباط وجود داشته که خواستار راه حلی سیاسی برای وضعیت فعلی بوده. آیا میشه خوشبین به راه حلی سیاسی بود؟
این مسئله هست که رفتار حکومت ایران نشون خواهد داد. متاسفانه به نظر نمی‌رسه که اصلا توجهی به این بشه که بحران سیاسی وجود داره، چه به این که بخوان که به دنبال راه حل سیاسی براش باشن. از همین نظر هست که وضعیت روز به روز بحرانی تر میشه و حکومت تنها اعمال خشونت رو تالا به خرج داده و هیچ گونه تحرکات سیاسی دیده نشده و این هم باعث شده که درخواست معترضین همچنان گسترده باشه که حکومت شاید به سادگی اصلا نتونه راه حل سیاسی رو پیدا کنه. ولی وقتی که مشروعیت و کنترل کشور از دست حکومت اینطور روز به روز به در بره، درون خود حکومت هم زمزمه های خواهد بود که چرا این وضعیت با این شتاب و با این گذر زمان بسیار طولانی همچنان ادامه داره.
هادی قائمی، هماهنگ کننده یک کمپین بین المللی حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش های شاهین بشیری پاسخ می داد. همزمان با موج اعتراض ها در ایران، در بسیاری از شهرهای اروپایی نیز ایرانیان دست به تجمع در برابر سفارتخانه های جمهوری اسلامی زدند. از جمله در لندن گروهی از ایرانیان در برابر مرکز اسلامی وابسته به دفتر رهبری گرد آمدند. حسین قویمی در گفتگو با منوچهر مهدیزاده از برگزار کنندگان این گرد همایی علت تجمع را می پرسد.
الان در لندن ساعت دقیقا 7:10 و ما مقابل مرکز اسلامی هستیم و داریم تظاهرات میکنیم بر ضد جمهوری اسلامی.
مرکز اسلامی لندن چه جور جاییست؟ متعلق به کیست و چه گروهی؟
مرکز اسلامی لندن متعلق به خامنه ایه، یعنی با این بودجه خامنه ای تصویب شده اینجا درست کردن و ما میگیم اینجا هست لانه جاسوسی جمهوری اسلامی، به خاطر که تمام ماموریت‌هاش اینجا انجام میشه و کسایی که از ایران میان تمام اینجا بکاب میشن و از لحاظ مالی و همه چی.
چه تعدادی الان از تظاهر کنندگان در مقابل این مرکز اسلامی لندن جمع شدن؟
الان ما تقریبا حدود 300 نفر باید باشیم، چون که 7:30 قرار بود شروع کنیم، بچه‌ها زودتر اومدن، یعنی هنوز هم اضافه بشه، دارن کم کم بچه‌ها میان. از اونورم اونا اومدن یه مش بنر آوردن و عکس آوردن و دارن جواب ما رو میدن.
یعنی منظورتون طرفداران جمهوری اسلامی؟
بله، طرفداران جمهوری اسلامی. اونا چند تا عکس خامنه ای رو آوردن و دارن شعار میدن اونا مقابل ما.
شعارهای شما چیست؟ شعارهای اونها چیست؟
شعار ما شعارهایی که تو ایران تکرار میشه، خامنه ای قاتل، ولایتش باطل، این ماه ماه خونه، خامنه ای سرنگونه، صدا و سیمای ما مانع ننگ ما، تمام شعارهایی که تو ایران پخش میشه. ولی من صدا اونا رو نمیتونم بشنوم، چون اینا بچهای ما جلوی من هستن، من اون پشت وایسادم.
آیا قراره که این کسانی که جمع شدن جای قرار جمع بشن از ساعت 7 در مقابل این مرکز اسلامی،
بله،
شام غریبان رو هم انجام بدن؟
بله.
تا چه ساعتی قراره اونجا باشین شما؟
ما تا ساعت 10:30 قراره اینجا باشیم، 10:30 شب.
وقت لندن.
نیم به وقت لندن، بله. 3 ساعت دیگه. واقعا بچه ها دارن با هیجان شعارها رو میدن، چون اتفاقاتی که امروز توی ایران افتاده بیشتر اینا رو عصبانی کرده، واسه این بچه ها خیلی زودتر از حد موعد مقرر اومدن اینجا.
هدف شما چی هست از این اعتراض؟
هدف ما همونطور که قبلا بهتون گفتم فقط همراهی و ساپورت بچه‌هایی که تو ایران هستن. الان بچه‌ها شعاری که میدن میگن که چقدر به پول دادن، عکس‌ها رو دست دادن.
منوچهر مهدی‌زاده از برگزار کنندگان گرد همایی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در میان شهرهای دیگر اروپایی همپای حرکت‌های اعتراضی در روز عاشورا در ایران، یک حرکت همبستگی و همصدایی خودجوش هم شامگاه یکشنبه در یکی از میدان‌های بزرگ شهر کلن آلمان برپا شد. شهرام میریان:
آزادی، همبستگی، این از شعار ملت.
همه آگاهیم که چه اتفاقی در شهرهای ایران افتاده و همه ما بسیار اندوهگین هستیم. امیدواریم که بتونیم صدای آزادی خواهانه جنبش آزادی مردم رو به گوش جهانیان برسونیم.
در همبستگی و همصدایی با حرکت‌های اعتراضی در روز عاشورا در شهرهای ایران، هواداران چند گروه سیاسی و حقوق بشری در آلمان هم دست به یک تظاهرات خودجوش و خودانگیخته زده و شامگاه یکشنبه در یکی از میدان‌های بزرگ و پر رفت آمد شهر کلن گرد هم آمدند. یکی از سخنگویان این حرکت همصدایی با معترضان خیابانی در شهرهای ایران آقای سلیمی هست:
امروز در سراسر شهرهای ایران مردم خشمگین به میدان‌ها آمدند. خشونتی که امروز اونها ایجاد کردند رو با دیواری از مردم ایران، یعنی در واقع جان مردم، خون مردم، مردم با تمام وجودشون دارن از آزادیشون دفاع میکنن. نیروی نظامی به هیچ وجه نمیتونه اراده متحد و همبسته مردم ایران رو بشکنه.
به تمام جوانای ایران درود بفرستم، به تمام ملت ایران، و منم به خاطر همین اینجا، به خاطر حمایت از این جوانا، و من فقط برای جوانا اینجا. من الان میتونم بگم 48 ساعت نخوابیدم و تمام مدت پای اینترنت بودم. امیدوارم این جوانا زنده بمونن و این پستا دست از کشتارشون بکشن.
این که جلوی یک رفراندوم عملی رو بگیرن به مفهوم آمدن میلیون ها تن به خیابان، به این جنایت دست دادن، دستشون رو به خون جوانی بیگناه که تعداد آنها بر ما مشخص نیست آلوده کردن. جمهوری اسلامی میتواند مثل بسیاری از حکومت های مشابهش در سراسر دنیا یک پایان آبرومندانه تری برای خودش پیدا کند.
من فقط از ملت مبارز ایران پشتیبانی میکنیم و خواستای اونها رو اینجا بازتاب میدیم. درسته تو ایران نبودم، ولی تمام وجودم باید عزیزم بود.
بگین خواستتون چیست؟
خواست ما در وهله اول خواستن حقوق بشر در 30 سال گذشته به طور گسترده همه چی سرکوب شده.
امروز هم روز عاشوراست. چرا نیروهای دولتی این همه خشونت به خرج دادن در قبال معترضان خیابانی؟
مردم در طول 30 سال گذشته حتی مذهبیون به این نتیجه رسیدن که این حکومت فقط به فکر منافع شخصیش، مذهب ابزاری هست در دست این حکومت. به خاطر همین عاشورا و تاسوعایی که میبایستی مبارک باشه برای همه، همه بیان توی خیابون، همه دست به دست هم دادن و یک عاشورای واقعی رو به وجود بیارن برای پیشبرد حقوق انسانی خودشون.
زندانی سیاسی آزاد باید باشد. اتحاد، مبارزه، پیروزی، آزادی، همبستگی، این شعار ملت.
گزارش شهرام میریان را میشنیدید. به موازات برگزاری تظاهرات ناخرسندان از نتایج اعلام شده ی انتخابات 22 خرداد و به مناسبت هفتمین روز درگذشت آیت الله حسین علی منتظری، مراسمی برای بزرگداشت این مرجع تقلید حامی جنبش سبز توسط شماری از ایرانیان علاقه‌مند به وی در پاریس برگزار شد. سوده ایراد، یکی از هماهنگ کنندگان این مراسم، درباره آن به بهروز کارونی میگوید.
در پاریس مراسمی برگزار شد برای بزرگداشت آیت الله منتظری، منادی حق طلبی، و از گرایش‌های مختلف هم دعوت بودند. درش دعوت عام بود از ایرانیان برای بزرگداشت این عزیزی که به تازگی از دست دادی. در این برنامه